Mese Giovine Gorgi Bo Orde Gio.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، احترام به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم. بیان ظرفیت ها و توانمندی ها و دستاوردهای صنعتی کشور. معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. بررسی نیاز واحدهای تولیدی و همچنین مسائل و مشکلات صنعتی کشور. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان برای صنایع مختلف. گردش مالی صنایع و رعایت استاندارد بین‌المللی و ارتباطی با شرکت‌های پیشرفته دیگر کشورها. و این مجموعه به اضافه ارائه پیشنهادها و نظرات ارزنده مهمانانی که به برنامه ساعت صنعت تشریف می‌آورند. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. می توانید با ارسال پیامک ما رو در این برنامه یاری بدید. از جانب تهیه کننده برنامه تشکر می کنم از شما عزیزان که در طول هفته‌های گذشته با ارسال پیامکاتون ما رو راهنمایی کردید و همچنین نظرات و پیشنهادات ارزنده‌ای دادید که انشالله سعی میکنیم در برنامه‌های آتی حتما این پیامک‌ها رو هم برای شما قرائت کنیم. اما در برنامه این هفته میخوایم بپردازیم به این که بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنایع چقدر مؤثر هستند و در کجا میتونه به ما کمک بکنه. این پرسشی است که شما میتونید به اون پاسخ بدید از طریق سامانه پیامکی 30036-37.
با توجه به رشد علم و فناوری در دنیای امروز، حضور در عرصه رقابت جهانی، بروز شدن تجهیزات و ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنایع مختلف رو می‌طلبه. کشور ما هم دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای هست، مثل نیروی انسانی و مهندسی که خیلی قدرتمنده، میتونه یک امکان رشد و شکوفایی خیلی خوبی رو تو صنعت ماشین‌آلات نساجی فراهم کنه. با ورود تکنولوژی‌های جدید دنیا، خیلی از کشورها ماشین‌آلاتشون رو به روز کردند و نیاز داخلشون رو تأمین کردند. تازه تونستن بازارهای صادرات جدید رو هم کشف کنند. بهره‌گیری از این توان توسط شرکت‌های فناور که این روزها هم تعدادشون در حال زیاد شدنه، چقدر به رشد این صنعت کمک می‌کنه؟ در گفتگو با آقای دکتر محمد صالح احمدی که عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه یزد هستند رو متوجه خواهیم شد. با ما همراه باشید.
صنعت نساجی یک صنعتی هست که طیف گسترده‌ای هم از محصولات رو شامل میشه و هم از فناوری‌ها. یعنی این صنعت نساجی از تولیدات ساده‌ای که ما توی منازل استفاده می‌کنیم، از منسوجات خانگی و البسه و پوشاک گرفته تا منسوجات پیشرفته‌ای که توی صنایع نظامی برای موشک‌سازی و تولید کامپوزیت‌ها استفاده میشن کاربرد داره. خب طبیعتاً در ماشینالاتش هم و در دانشش هم این گستردگی وجود داره. یعنی از ماشینالات ساده با سطح تکنولوژی نسبتاً پایین تا ماشینالات های تک و با تکنولوژی بالا توی این صنعت وجود داره و جای خیلی وسیعی هست برای اینکه بتونن شرکت‌های دانش‌بنیان توش ورود پیدا بکنن، همچنان که ورود هم کردن. یعنی خیلی از حوزه‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان ورود کردن و موفق هم بودن.
توی حوزه پارچه یا پوشاک؟
هم توی حوزه پارچه و پوشاک و هم توی حوزه مسئولیت صنعتی آن شد فنی. توی تمام حوزه‌ها شرکت دانش‌بنیانی داریم که وارد شدن و موفق هم بودن.
آی دکتر، میخوام بدونم که الان بیشتر دارن به روز کار میکنن، یعنی با این فناوری ها کار میکنن یا دارن سنتی کار میکنن؟
توی حوزه ماشین‌آلات صنعت نساجی خیلی کشور تو این زمینه در واقع ورود نکرده و شرکت‌های بزرگی نیستن که تو این زمینه کار بکنن. عمدتاً به صورت یه سری شرکت‌های کوچیکی که تو بحث ماشین‌های چله پیچی یا ماشین‌های کوچیکی که کارهای خیلی با تکنولوژی بالا رو انجام می‌دن تو این حوزه‌ها ورود کردن. البته تو کل دنیا هم تقریباً به این صورت هست که ماشین‌آلات نساجی تولیدشون در انحصار چند تا شرکت، عمدتاً شرکت‌های اروپایی هست به عنوان برندهای اصلی که توی بازار هستن و باقی کشورهایی که دارن ورود میکنن بیشتر صنعت داخلی خودشون رو در داخل کشورشون دارن پوشش میدن. روی این حساب متأسفانه خب خیلی در داخل کشور تولید کننده‌های ماشین‌آلات نساجی ما نداریم. و
چیکار باید بکنیم که بتونیم تقویت کنیم؟ فکر میکنید فناوری های نوین باید وارد بشن؟ کمک های دولتی لازم داریم؟
بله، تو بحث ورود فناوری کلن تولید ماشین ها را در داخل کشور زمانی توجیه خواهد داشت که خود صنعت در داخل کشور اول یه رونق بالایی داشته باشه. بنابراین ما باید کاری انجام بدیم، یعنی سیاست گذاران این صنعت این حوزه باید کاری انجام بدن که در وهله اول این مشکلات که مانع رشد این صنعت هست برطرف بشه، چون قابلیت این رو داره که خیلی سریع بخواد خودش رو توی این کشور به عنوان یکی از صنایع مهم کشور نشون بده. کما اینکه هست، ولی خب خیلی بزرگتر از چیزی که الان وجود داره ظرفیت داره که خودش رو نشون بده. طبیعتاً به دنبال این قضیه صنعت ماشین‌آلات نساجی هم توی کشور شروع می‌کنه به رشد کردن. چون وقت تولید کننده‌ای که می‌خواد در داخل کشور تولید بکنه، براش به صرفه است که بخواد از ماشین‌آلات داخلی استفاده بکنه، به شرط اینکه خب اون کیفیت لازم رو داشته باشه.
استفاده از فناوری‌های نوین در هر صنعتی همیشه منتج میشه به رشد و همین ورود فناوری‌ها تونسته در بازارهای رقابتی خیلی از صنایع رو به جلو پیش ببره. حالا تو صنعت تولید ماشین‌آلات نساجی به نظرتون چقدر کشور ما از فناوری‌های نوین استفاده کرده؟ همین شرکت‌های دانش‌بنیانی که در تلاشن تا با علمشون با کاهش هزینه بالاترین بهره‌وری و بهترین کیفیت رو داشته باشند چقدر وارد این صنعت شدن؟ کجای تولیدات ماشین‌آلات صنعت نساجی امروزن؟ اصلا از این شرکت‌ها استفاده میشه یا خیر؟ اینها سوالات کلیدی است که امشب در ساعت صنعت همراه با میهمانان داخل استودیو در موردش صحبت میکنیم و پاسخاش رو با هم میشنویم. پس امشب هم با ما همراه باشید.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند که با این گزارش بسیار خوبشون در ابتدای برنامه محورها رو هم خدمت شما معرفی کردن که حالا مهمانان عزیز رو معرفی میکنم بعد و اصل برنامه میپردازیم. ضمن اینکه همطور که خدمتتون عرض کردم سامانه پیامکی 3637 در اختیار شما هست، میخواستم در این زمینه محور برنامه این که چقدر ما بهره‌گیری میکنیم از دانش فنی در صنعت نساجی هم برامون اگر مطالبی هست ارسال بکنید. عرض کنم خدمت شما که مهمانان گرانقدر ما جناب آقای مهندس شریفی هستند، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و عضو انجمن تولید کنندگان صنفی ماشینالات و همچنین قطعات نساجی ایران هستند. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید آقای مهندس شریفی.
با سپاس و سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
دومین مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس سلامتی، عضو هیئت مدیره این انجمن و همچنین جامعه متخصصین نساجی ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
از کنم خدمت شما که ما در برنامه امشب شنوندگان عزیز درباره ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردها در بخش ماشینالات نساجی بیشتر با شما صحبت میکنیم. موضوع به روز رسانی ماشینالات در بخش مدیریت علمی و عملی هم بحث میکنیم. اینکه دستگاه های تجهیزات نساجی ما در چه موقعیتی قرار دارن، بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان از جمله محورهایی است که در این برنامه به اون می‌پردازیم. اما من در برنامه قبلم خدمتتون عرض کردم که صنعت نساجی ایران با قدمتی چند هزار ساله میتونه زمینه خوبی برای تولیدات فاخر در کشور باشه و اشاره کردیم که ماشین‌آلات صنعتی نساجی ایران تاکنون موفق شدن که عرض کنم با ارائه محصولات خوبی جذب کنن مشتریان خودشون رو و ماشینالات ایران در بخش صنعت نساجی میتونه با بروز رسانی و همچنین استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا بیشتر از گذشته موفق باشه، چرا که گفتیم هوش ایرانی قادر هستش که تولید بکنه ماشینالات خوب رو. عرض کنم که جناب آقای مهندس سلامتی، من ابتدا میخواستم شما یک معرفی داشته باشید از ظرفیت ها و توانمندی های ماشین‌آلات صنعتی کشور، بعد انشالله بریم راجع به کل موضوع برنامه، یعنی به روز رسانی ماشین‌آلات و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا از نظرات ارزنده جناب مهندس شریفی هم استفاده کنیم. خواهش میکنم.
به نام خدا. من در ابتدای آمار کلی از وضعیت تولید ماشین‌آلات نساجی در دنیا و کشورهای که نقش اصلی رو در این بخش بازی میکنن خدمتتون عرض کنم. صنعت ماشین‌آلات صنعت نساجی صنعتی به بزرگی 20 بیلیون دلار در سال هست که تجارت بسیار گسترده ای داره و کشورهایی که نقش اساسی رو در این تولید ایفا میکنن خدمتتون عرض کنم که کشورهایی هستن مثل در حقیقت آلمان، ایتالیا، سوئیس، فرانسه و جدیدن هم چند سالی هست که چین به این جمع اضافه شده.
و ترکیه؟
نه، فعلا ترکیه تو جمع این پنجتا نیست. توی
نه، جزء کشورهایی در حال توسعه هست.
در حال توسعه هست، بله. ترکیه شاید بگیم کشور تولید کننده محصولات نساجی هست، یعنی در پنج کشور بزرگ تولید کننده محصولات نساجی در ابتدا چین قرار داره، بعد هند، بعد آلمان و ایتالیا و بعد ترکیه که تولید کننده خود محصولات نساجی هستند. بحث ما چون راجع به ماشین‌آلات بود، من در زمینه ماشین‌آلات نساجی داشتم صحبت می‌کردم. طی تحقیقاتی که یکی از مؤسسات خارجی انجام داده، تجارت جهانی ماشین‌آلات صنعت نساجی تا سال 2022 به میزان 8% از اون عددی که من گفتم افزایش پیدا میکنه و جالب این هستش که 90% سهم بازار متعلق به کشورهای آسیایی خواهد بود، یعنی کشورهای آسیایی مشتری اصلی تولید ماشین‌آلات کشورهای اروپایی خواهند.
اون وقت سهم این 90% چقدر خواهد شد؟
خب شما اون 8% رو اگه عدد رو بخواین حساب کنید اضافه کنید به اون عددی که در ابتدا گفتم و اون 90% بینید یک عدد چند بیلیون دلاری در حقیقت اینجا در این تجارت جا به جا خواهد شد.
خیلی زیاده واقعا. بیلیون دلار با میلیارد اینا دیگه سرکار نداره.
بله بله.
فکر کنم صفرش هم نمیتونن بشمارن.
حالا من یه آماری از واردات ماشین‌آلات نساجی ایران ارائه بدم که از گمرکات رسمی در اومده که نشون میده که کل صنعت نساجی ایران در مقایسه با اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه صنعت کوچکی هست. در سال 95 و سال 94 واردات ماشین‌آلات ایران در صنعت نساجی تقریبا بیش از 300 میلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار کلی خدمتون عرض کنم که خب عدد کوچکی هست و متاسفانه جا داره ایران در صنعت نساجی به علت اینکه صنعتی اشتغال زا هست به صورت گسترده رشد پیدا کنه، اتفاقی که در جنوب شرقی آسیا در طی این چند ساله به صورت گسترده اتفاق افتاده. ما الان بسیار کارخانجات عظیمی در هند، در بنگلادش، در ویتنام، در اندونزی و در چین میبینیم. همونطور که گفتم چین تقریبا 67% محصولات نساجی دنیا رو داره تولید میکنه.
مصر هم مثل این که تولید کننده است، درسته؟ ما بله. یه شراکتی هم با مصری ها قبل از انقلاب در صنعت نساجی داشتیم.
نه، صنعت نساجی صنعت بسیار گسترده ای هست. صنعت نساجی از تولید الیاف آغاز میشه، حالا بعد بحث ریسندگی میشه، بعد بحث تولید پارچه، مقدمات و بعد بافت و بعد تکمیل و حالا در همین بخش منسوجات بی بافت هم بخشی هست که جدیداً یعنی در این چند ساله به صنعت نساجی اضافه شده و در نهایت هم بحث پوشاک.
اتفاقا آقای مهندس شریفی در یکی از برنامه‌ای که در خدمتشون بودیم گفتن که انقدر فراگیر این صنعت نساجی فقط مشهوریتش به پوشاک و پتو و فرش و ایناست، ولی خیلی از صنایع دیگه تا هواپیما یا بخش‌های دیگه نیاز دارن به اینکه از تجهیزات ماشین‌آلات صنعت نساجی استفاده بکنن. آقای مهندس،
بله، بسیار صنعت گسترده‌ای هست. شما در صنعت خودرو، در صنعت هوافضا، در صنعت پوشاک فنی، مثلا البسه فضانوردان، همه اینها خدمتون عرض کنم که به صنعت و نساجی مرتبط میشه.
بله، که اتفاقا ما در ساخت لباسهای نسوز هم در این صنعت فکر کنم یک فعالیتهایی در کشور در سالهای اخیر انجام شده باشه. همینطور آقای مهندس شریفی؟
بله، صنعت نساجی کاربردهای خیلی متنوعی در روزهای اخیر پیدا کرده. حتی شما در صنایع پزشکی رگ‌های مصنوعی به وسیله ماشینات نساجی تولید میشند و شما در ساخت و ساز و کانستراکشن هم امروز از منسوجات خیلی تخصصی برای حفظ سطوح و استحکام لایه‌های زمین ازش استفاده میکنن. به هر حال صنعت نساجی اون تصور عامه در رابطه با صرفاً پوشاک و یا منسوجات خانگی خیلی امروز فراتر رفته و گسترش بیشتری پیدا کرده.
خیلی ممنونم. اما به روزرسانی ماشین‌آلات در این بخش هم نیاز به مدیریت علمی و عملی داره. در این سالا واقعا چقدر توانستیم این مسیر رو طی بکنیم و موقعیت کشور چگونه است آقای مهندس شریفی؟
من ابتدا اجازه میخوام که چند تا مشخصه رو در رابطه با اصولا نیازهای اولیه برای ماشینسازی خدمتون عرض بکنم. شما در هر صنعتی اگر وارد مقوله ماشینسازی میخواید بشید، به نظر من چند تا پارامتر رو باید در نظر بگیرید. صنعت ماشینسازی صرفاً خروجی در واقع مشخصی به لحاظ آکادمیک نداره، یعنی این که شما ممکنه مبانی ساخت ماشین‌آلات رو داشته باشید، ولی ماشینسازی یک تجربه غنی نیاز داره برای بهینه شدن و ایجاد بلوغ در اون. به خاطر همین هست که شما صنایع نساجی در اروپا بعضن بیشتر از یک قرن سابقه کار دارند. پس ما علاوه بر اطلاعات آکادمیک رشته هایی که داریم مربوط به تولید ماشین‌آلات هستن، نیاز به تجربه هم در تولید محصول داریم. نکته بعدی این هستش که صنعت ماشینسازی صنعت دیربازدهی هست. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که در این شاخه مانند شاخه های دیگه‌ای که ماشین‌آلات رو خریداری می‌کنید و به تولید محصول می‌پردازید در این صنعت مشغول به کار بشید، و به خاطر همین هم هست که حتی نمونه‌های نادری که در ایران در انتقال تکنولوژی مربوط به ماشین‌سازی اتفاق افتاده ناموفق بودند. مورد بعدی این هستش که شما در صنعت نساجی و به خصوص ماشین‌سازی در صنعت نساجی تغییرات تکنولوژیک داره خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی شما وقتی اگر انتقال تکنولوژی رو امروز انجام بدید، ممکنه این تکنولوژی به درد سال آینده شما هم حتی نخوره، چون ماشین‌آلات سال به سال دارند نوآوری و بهینه‌سازی میشن و بخش نوآوری در ماشینسازی یه بخش لاینفک و ضروری است.
خب اون وقت این هزینه بر نخواهد بود؟ به هر حال میدونید که وقتی که ما بخوایم بیایم خط تولید رو عوض کنیم یا نوسازی بکنیم، به روز رسانی بکنیم، این هزینه ای رو برای اون کارخونه خواهد داشت و موجب میشه که حتی محصولی رو که تولید میکنه قیمتش بالاتر بره. اگه این رشد به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، اون وقت فکر نمیکنید صنعت ماشین آلات نساجی با دغدغه روبرو بشه؟
اصولا صنعت ماشین سازی صنعت پیچیده است و هم خیلی تأثیرپذیر از شرایط محیطی کسب و کار هست، هم به لحاظ چابکی در نوسازی و استفاده از تکنولوژی روز باید پیش قدم و پیشگام باشه و به خاطر همین هم هست که شما در این بخش صنایع خیلی زیادی رو در داخل کشور نمیتونید پیدا بکنید. من به خصوص در شاخه صنعت نساجی عرض میکنم که همونطوری هم که شما فرمودید، این صنعت درسته که از گذشته دور کم و بیش در این کشور فعال بوده، ولی شما هیچ اثر ماندگار و پایداری از یک صنعت چند ده ساله در این شاخه نمیبینید،
مگه تو موزه ها؟
به قول شما، مگر اینکه حتی نشانه هاشون در موزه ها هنوز باقی است.
بله.
بنابراین ما با توجه به اینکه اصلا تکنولوژی روز دنیا به این سمت داره میره که تغییرات به صورت خیلی سریع اتفاق میفته، خب این در محصول باید در اصل این تغییرات در ماشینالات اتفاق افتاده باشه که شما در محصول به اون نوآوری ها دست پیدا بکنید. خب این ماشینالات هم که منوط به یک سرمایه گذاری قبلی در تحقیق و توسعه و ایجاد دانش فنی بروز هستند که نیاز به زمانی خیلی بیشتر از مقطعی داره که شما نیاز به یک محصول جدید پیدا میکنید. روی این اصل هستش که اینها حساسیت های مربوط به ماشین سازی هست که من خواستم در مقدمه عرض کنم. حالا در ادامه توضیحات بیشتر رو خدمتتون میدم.
ان شاء الله در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان گرامی برنامه ساعت صنعت رو از شبکه تخصصی اقتصاد میشنوید. ما در این برنامه ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور رو بیان می‌کنیم، به خصوص در بخش ماشین‌آلات صنعت نساجی. سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شما، میتونید با ارسال پیامک ما رو در این امر یاری بدید. ضمن که یک پرسش هم دارم، اونم این که این بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در کجا میتونه به صنایع ما کمک بکنه؟ معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و دستاوردهای صنعت ماشین‌آلات نساجی ایران. به روز رسانی ماشین‌آلات در بخش مدیریت علمی و عملی. بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بالا بردن ظرفیت اسمی فعالان صنعتی کشور. نگاهی به گردش مالی این صنعت و رعایت استانداردهای بین‌المللی مرتبط با شرکت‌های پیشرفته دنیا. ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارها برای بهبود وضعیت کنونی و ارتقاء سطح صنایع ماشین‌آلات نساجی کشور. و همه اینها در برنامه ساعت صنعت از شبکه تخصصی اقتصاد. این برنامه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضور شما میشه. عزیزان شنونده، اگر برنامه ما رو میشنوید، دوست داریم توصیه هم بکنید به دیگر صنعتگران که از این فرصت برای اینکه آگاهی بیشتری از توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاورد های صنعتی کشور داشته باشن، حالا خصوصا در بخش صنعت نساجی، این برنامه رو بشنون و اگر موفق نشدن در این از کنن فرصت، میتونن از طریق سایت رادیو اقتصاد اون رو دانلود کنن و ایران صدا هم این رو روی سایتش میگذاره. همراه ما باشید. خب اما مهمانان گرامی که در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس شریفی هستند. ایشون مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان هستند و همچنین جناب آقای مهندس سلامتی هستند که ایشون هم از اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان ماشین‌آلات عرض کنم که نساجی ایران و همچنین متخصص نساجی هستند. خب آقای مهندس سلامتی، حالا بحث تخصص شد، موضوع بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت خیلی مهمه. من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم یه پرسشی رو از مصدر جناب مهندس شریفی داشتم، گفتم چند تا شرکت در این زمینه فعالیت، ایشون 3 تا 4 تا رو مطرح کردن. البته گفتن یک روند رو به رشدی خواهد داشت. ضمن اینکه خب میدونید در کشور ما خصوصا در این دهه‌های گذشته تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌هایی که از اونا صورت گرفته خیلی تونسته مؤثر باشه در صنایع مختلف. اولا بفرمایید که ما الان در چه موقعیتی قرار داریم شما به عنوان یک متخصص و چی کار بایستی بکنیم، در چه بخش‌هایی حتی بایستی ماشین‌آلات رو نوسازی، بازسازی و حتی به‌روزرسانی بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که حوزه دانش بنیان حوزه‌ای هستش که در این دهه خیلی بهش تاکید میشه، حوزه‌ای که شرکت ما هم فعال هست در حقیقت در زمینه تولید نرم افزارها و سخت افزارهای صنعت نساجی هست و شاید جالب باشه به خدمتتون عرض کنم در زمینه نرم افزارهای صنعت نساجی ما حتی صادرات هم داشتیم. این حوزه حوزه‌ای که نیازمند بحث تحقیق و توسعه یا همون آرندی هست و سرمایه نیروی انسانی مهمترین بخش هزینه این حوزه هست. شرکت های تولید کننده ماشین آلات توی صنعت نساجی همونطور که جناب مهندس شریفی گفتن تمرکزشون توی ایجاد تغییرات سریع در تکنولوژی ها هست که در بازار رقابتی بتونن عرصه رو بر سایه رقبا تنگ کنن و هر ساله چیزی برای ارائه داشته باشن که هم سبب بشه راندمان ماشین‌آلات بالا بره و هم این که هزینه های تولید کاهش پیدا کنه. پس در تولید کنندگان بنامی که در اروپا هم هستن، بخش آرندی یا تحقیق و توسعه قلب واحد های تولید کننده ماشین‌آلات هست. ما هم به همین صورت اگر بخوایم توی بخش ماشین‌آلات در ایران فعال باشیم، باید تو زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام بدیم و این سبب میشه که بازگشت سرمایه به تأخیر بیفته برای خود شرکت‌ها که نیازمند حمایت هست. البته توی بعضی از بخش‌های صنعتی نمیشه ورود پیدا کرد به خاطر اینکه شرکت‌های اروپایی که تولید کننده ماشین‌آلات هستن تجربه‌ای بیش از 100 سال دارن که با استفاده از تجربه و تکنولوژی که دارن ماشین‌آلات رو با قیمت تمام شده خوبی ارائه میکنن و اگه ما بخوایم در اون حوزه وارد شیم، قیمت تمام شده اون قاعدتاً هم قابل رقابت نخواهد بود و همین که در گام ابتدایی تکنولوژی که ما داریم استفاده میکنیم از تکنولوژی اونها پایین تر خواهد بود.
یکی از روش ها آقای مهندس سلامتی این هستش که ما بتوانیم بومی سازی کنیم این صنعت رو. حالا انشالله در این بخش چون مثل جناب مهندس شریفی مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان هم هستن بیشتر توضیح میدن، فکر نمی کنید که ما بایستی این تکنولوژی هایی که مثلا در آلمان هست، ایتالیا هست یا سوئیس و فرانسه که کشورهای پیشرو هستند، اینا رو بایستی خریداری بکنیم ماشین‌آلات شو، مثل همین مهندسی معکوسی که در مورد برخی از صنایع دنبال کردیم؟ فکر نمی‌کنید این بتونه یکی از راه‌های مؤثر باشه؟
خدمتتون عرض کنم که خب قطعاً بومی سازی بحثی هستش که در همه صنایع استفاده میشه. ولی من یه بحث دیگری دارم خدمتتون عرض کنم که به نظر من اگر ما بتونیم با در حقیقت دنیا ارتباط مؤثر داشته باشیم، به جای بومی سازی میتونیم از این گام